دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، روزتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه. من سمیرا قرعی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان خواهیم پرداخت و همچنین پرتاب یک ماهواره نظامی از سوی سپاه پاسداران. در ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، خبرگزاری تسنیم میگوید سپاه پاسداران نخستین ماهواره نظامی خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرده و در مدار زمین قرار داده است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید ماهواره نور امروز چهارشنبه از ماهواره بر قاصد و از کویر مرکزی ایران پرتاب شده و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفته است. رویترز هم به نقل از تلویزیون دولتی ایران این خبر را منتشر کرده. منابع نظامی و فضایی بین المللی هنوز درباره این ادعای سپاه پاسداران واکنشی نشان ندادند. پیش از این چندین تلاش وزارت دفاع ایران برای در مدار قرار دادن ماهواره های ایرانی شکست خورده بود. سنای آمریکا روز سه‌شنبه به اتفاق آرا تخصیص 484 میلیارد دلار دیگر برای مبارزه با کرونا در این کشور را تصویب کرد. این بودجه صرف کمک به اقتصاد آمریکا و امکانات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها خواهد شد. مصوبه سنا برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد و انتظار می‌رود روز پنج‌شنبه در این مجلس نیز تصویب شود. کنگره آمریکا از ماه گذشته تا کنون 3 تریلیون دلار بودجه اضافی برای مبارزه با کرونا تصویب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کنگره را به سرعت عمل در تصویب بودجه مبارزه با کرونا فرا خوانده بود و مصوبه سنا پس از توافق بین رهبران کنگره و کاخ سفید اتخاذ شده است. نخست وزیر استرالیا خواستار انجام تحقیقات بین المللی درباره شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا در جهان شد. دولت استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد سکات موریسون در گفتگوی تلفنی با رهبران آمریکا، فرانسه و آلمان از انجام چنین تحقیقاتی حمایت کرده است. قانونگذاران استرالیایی نیز خواستار انجام تحقیقات درباره ریشه های ویروس کرونا و شفافیت چین در این باره شدند. سفارت چین در استرالیا در واکنش به این خواسته قانونگذاران استرالیایی آنها را به تبعیت از آمریکا متهم کرده است. پیش از این آمریکا، بریتانیا و فرانسه شفافیت چین در مورد ویروس کرونا را زیر سوال برده بودند. همه‌گیری ویروس کرونا در جهان از چین آغاز شد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله هوایی اسرائیل به مقر شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در صحرای پالمیرا در سوریه 9 شبه نظامی کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه پیشتر خبر داده بود که پدافند هوایی این کشور دوشنبه شب چندین موشک پرتاب شده توسط هواپیماهای جنگی اسرائیلی را قبل از رسیدن به هدف منهدم کرده است. اکنون دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حمله 3 سوری و 6 نفر دیگر که تابعیت آنها مشخص نیست کشته شدند. این گزارش میگوید برخی از کشته شدگان عوامل حزب الله لبنان بودند. اسرائیل در این مورد واکنشی نشان نداده است. و حسین ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا روز چهارشنبه اعلام کرد محدودیت ورود به پارک ها، بوستان ها و تفرجگاه ها با رعایت پروتکل بهداشتی از امروز برداشته می شود. او در این حال با اشاره به اثرگیری کسب و کارها هشدار داد که بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند باعث شیوع دوباره بیماری شود. از سوی دیگر روز سه‌شنبه رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران موضوع شیوع کرونا در شبکه حمل و نقل عمومی شهر تهران را موجب نگرانی جدی دانسته و گفته بود در جلسه مجازی کارگروه‌های ستاد مقابله با کرونا در شهرداری تهران راهکارهای مقابله با این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. او درباره نتیجه این بررسی‌ها توضیحی نداد. از روز دوشنبه با تصمیم ستاد ملی کرونا اماکن تجاری تهران فعالیت خود را آغاز کردند که منجر به افزایش حضور مردم در سطح شهر شده است.
خیلی متشکرم. مشروع اخبار رو شنیدید، اما آنچه که در مجله نیمروزی امروز براتون آماده کردیم. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران میگوید یک ماهواره نظامی را با موفقیت در مدار زمین قرار داده. بررسی آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران و جهان، آمار مبتلایان همچنان بالا می رود و کشورها در حال سبک و سنگین کردن کاهش محدودیت ها. و در نهایت بازداشت دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف در شبکه‌های اجتماعی. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز سوم اردیبهشت ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در میانه بحران کرونا، اونچه که امروز چهارشنبه به تیتر اول خبرگزاری‌های ایران تبدیل شد، قرار گرفتن یک ماهواره نظامی به نام نور در مدار زمین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. خبرگزاری‌های نزدیک به این نهاد میگند این اقدام موفقیت آمیز بوده، اگرچه هنوز هیچ مقام غربی صحت و سقم این خبر رو تایید نکرده. پرتاب این ماهواره بر در حالی انجام شده که در ماه‌های اخیر تلاش نهادهای وابسته به دولت جمهوری اسلامی در قرار دادن ماهواره‌های پژوهشی در مدار زمین شکست خورده. برای بررسی اهمیت این اقدام سپاه و چالش‌های امنیتی که به دنبال خواهد داشت، همکارم هانا کاویانی نظر فابیان هینز، کارشناس برنامه موشکی ایران در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا رو جویا شده و ابتدا از او درباره صحت و سقم این ادعای سپاه پاسداران پرسیده.
Yeah, whether the launch happened, we will have to see that. That's easy to detect.
این که آیا پرتاب موشک واقعا انجام شده باشد یا خیر، موضوع سختی برای تایید کردن نیست. فکر می‌کنم تا ساعتی دیگر دولت آمریکا بتواند بگوید که این موضوع صحت دارد یا خیر، چون شناسایی و رؤیت اشیا در فضا کار سختی نیست. البته این را هم اضافه کنم که وضعیت کنونی به دلیل کرونا وضعیت عجیبی است، اما جمهوری اسلامی معمولاً خیلی درباره توان موشکیش دروغ نگفته. بزرگنمایی کرده، اما دروغ خیلی بزرگی نگفته. اما حتی اگر پرتاب موفق نبوده هم این یک اتفاق بزرگ است، چرا که همچنان تاییدیه‌ای درباره فعالیت سپاه در زمینه فضایی است و موفقیت یا شکست یک پرتاب مرحله بعدی خواهد بود.
با تصور اینکه یک ماهواره نظامی توسط سپاه در مدار قرار گرفته باشه، آقای هنت، پیش از اون که درباره اهمیت امنیتی یا همچین چیزی صحبت بکنیم، چه استفاده هایی میتونه چنین ماهواره ای داشته باشه؟
What can you use it for? So I mean, there are lots of uses for military satellites in terms of communication, in terms of reconnaissance.
استفاده های زیادی برای یک ماهواره نظامی وجود دارد، مثلا در زمینه ارتباطات و شناسایی. اما به نظر من موضوع جذابتر این است که این پرتابه به چه کار می آید، و این خیلی بستگی به این دارد که چه فناوری استفاده کرده باشند. در پرتاب ماهواره یک بخش مهم این است که به هر حال شما تجربه کسب می کنید درباره مراحل مختلف پرتاب. مثلا در زمینه مراحل مختلف جدا شدن موشک از همدیگر که می تواند در تولید موشک بالیستیک هم به کار بیاید. اما این بیشتر بستگی به این دارد که چه سوختی استفاده کرده باشند. اینکه پیشران با سوخت جامد کار کند یا با سوخت مایع، و اگر سوخت مایع است از چه نوعی است. در تئوری اگر از سوخت جامد یا از نوعی از سوخت مایع استفاده شده باشد، می تواند در ساخت موشک بالیستیک دوربرد مورد استفاده قرار گیرد. وقتی به این برنامه پیش از سال 2011، یعنی 9 سال پیش نگاه کنیم، تقریبا مشخص بود که این برنامه‌ای مثل برنامه هسته‌ای ایران است، یعنی الزاماً در حال ساخت موشک غارپیمایی ما نبودند، اما برنامه فضایی را پیش می بردند که همه فناوری های لازم برای ساخت موشک قاره‌پیما را داشت. یک موضوع مهم دیگر هم این است که اندازه این پرتابه چقدر است؟ آیا یک پرتابه کوچک با ماهواره‌ای کوچک بوده یا بزرگتر بوده؟ این چیزی است که از طریق عکس تشخیص آن سخت است. اما همچنان تاکید می کنم ادامه فعالیت سپاه به موازات برنامه فضایی وزارت دفاع در این زمینه از همه اینها مهمتر است.
دقیقا می‌خواستم به همین موضوع برگردیم که این پرتاب و حال ادعای موفق بودنش در زمانی اتفاق می‌افته که ما در طول ماه‌های گذشته چند پرتاب ناموفق از سوی وزارت دفاع و وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی داشتیم.
This launch is a really really big deal and it's a really interesting development and I think the first important thing to notice.
این پرتاب یک اتفاق مهم است. برنامه فضایی ایران که خیلی هم درباره آن تبلیغ شده توسط نهادهای غیر نظامی پیش برده می شود، مانند سازمان فضایی ایران. درست است که پرتابه ها توسط ارتش ساخته می شوند، اما کنترل روند در دست غیر نظامیان است. ما پیشتر در این باره تحقیق کردیم و متوجه شدیم که حوالی سال 2005 یک برنامه فضایی موازی وجود داشت و آن زمان توسط سازمان جهاد خودکفایی سپاه اداره می شد و نمی دانیم که حال آیا آن تغییر کرده است یا خیر. این کمی عجیب است، چون شما معمولاً یک برنامه فضایی دارید. ممکن است دفاتر رقیب در حوزه طراحی وجود داشته باشند، اما یک برنامه فضایی کاملاً موازی ندارید. خصوصاً یک برنامه فضایی موازی که به صورت مخفیانه دنبال می شود. در تحقیقات آن زمان ما به تأسیسات شاهرود رسیدیم که خیلی جای جالبی است. سکوی پرتاب، محل تولید پیشران با سوخت جامع و محل آزمایش دارد. تا فوریه یعنی زمستان سال گذشته ایرانی ها به وجود آن اعتراف نکرده بود. در نتیجه یک جای مخفی در وسط بیابان بود و البته نزدیک به یکی از آخرین زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی که گمانه‌زنی ها درباره ارتباط پرونده محیط زیستی ها با آن پایگاه وجود دارد. اما آنچه در فوریه اتفاق افتاد آزمایش یک پیشران با سوخت جامد در آن تأسیسات بود که یک فناوری بسیار پیشرفته است که برای موشک دوربرد هم استفاده می شود. این اتفاق افتاد. ایران هم عکسایی از آن منتشر کرد و حال پرتاب از همین تأسیسات توسط سپاه انجام شده است. و خب این هشدارهای متعددی را پیش می آورد، چون برنامه فضایی ایران با ماهواره برهایی مثل سفیر یا سیمرغ پرتابه هایی نیستند که در عرصه نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و نمی توانند به عنوان موشک قاره پیما کار کنند و ظرفیت آن را ندارند. شاید بتوان تغییر کاربردی داد و کارهای پیچیده‌ای در این زمینه کرد، ولی فناوری استفاده شده در آنها قدیمی. شاید شوروی دهه 60 این کار را می کرد، ولی امروز این کار را نمی کنند. الان سوال اصلی این است که این برنامه سپاه تا چه حد به این سمت می رود که بتواند زیر پوشش فناوری فضایی و برنامه ماهواره‌ای تبدیل به یک برنامه موشکی و نظامی شود. برای بررسی تأثیراتی که در حوزه امنیت خواهد گذاشت لازم است اطلاعات بیشتری درباره فناوری استفاده شده در این پرتاب داشته باشید.
This is very very important to really assess the security implications of that launch.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با فابیان هینز، کارشناس برنامه موشکی ایران در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا، درباره خبری که امروز سپاه پاسداران اعلام کرد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در ادامه مجله نیمروزی بپردازیم به بحث کرونا. حسن روحانی گفته است که تسلط کادر درمانی و هوشمندی و همکاری مردم ایران در مهار ویروس کرونا افزایش پیدا کرده، اما از طرف دیگه سخنگوی وزارت بهداشت در مورد تردیدهایی که برخی از اعضای شورای شهر تهران در مورد آمارهای مربوط به کرونا ابراز کردند گفته که او فقط آمار موارد شناخته شده و قطعی رو اعلام میکنه و به کسی هم به صورت شخصی جواب نمیده. همکارم شاهین بشیری که خبرها رو دنبال کرده در استودیو همراه با ماست تا جزئیات بیشتری در مورد آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران بگه. شاهین، ابتدا بپردازیم به سخنان حسن روحانی. غیر از موردی که اشاره کردم، دیگه آقای روحانی به چه مواردی پرداخته؟
بله، آقای روحانی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ضمن گفتن همون نکته‌ای که شما اشاره کردین، در این حال تاکید کرده که نباید کار مقابله با کرونا رو تمام شده دانست. البته اون چه در آمارهای منتشر شده توسط نهادهای مختلف جمهوری اسلامی میشه دید، حاکی از کمبود پرسنل درمانی و تجمع مردم بدون رعایت فاصله اجتماعی در نقاط مختلفی که حتی با انتقاد خود مسئولان هم مواجه شده. به هر حال آقای روحانی همچنین با بیان اینکه چه در تحریم چه در کرونا همواره در کشور ادعی کاسبان هستند گفت، اینها روز تحریم کاسب تحریم و روز کرونا کاسب کرونا هستند، و اضافه کرده که این عده همواره چه در فضای مجازی و رسانه‌های خودشون دنبال وسوسه هستند و مردم رو به اضطراب و عدم اعتماد دعوت می‌کنند.
آخرین آمار مبتلایان و جانباختگانی که اعلام شده است چه قراره؟
البته تا دقایقی دیگه آمار جدید رو اعلام میکنن طبق این روال هر روزه‌ای که تا الان بوده، اما آخرین آماری که داشتیم حاکی از این بودش که 5297 نفر جان باختن تو این زمینه و 84802 بیمار وجود داره در مورد کرونا در ایران. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، 1297 مورد جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده. البته آمار رسمی کرونا در ایران مدتی هستش که از طرف شماری از چهره‌های سیاسی هم حتی با تردید روبرو میشه. از جمله محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران گفته که دولت حسن روحانی قدرت اجرایی لازم جهت مقابله با کرونا را نداره و تنها با گفتار درمانی و مدیریت آمار به دنبال شکست کرونا هست، و اضافه کرده که ویروس کرونا را نمیشه با فرافکنی و گفتار درمانی نابود کرد و برای همین خواستار اعلام آمار واقعی قربانیان شیوع این بیماری در ایران شده بود. زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر تهران هم پیش از این اعلام کرده بود که آمار کشته شدگان کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمیه.
آیا اخبار و اظهار نظر پراکنده دیگری هم داشتیم در رابطه با کرونا؟
بله، به عنوان نمونه سخنان وزیر آموزش و پرورش رو داشتیم که درباره راه اندازی شبکه اینترنتی آموزشی مختص وزارت آموزش و پرورش صحبت کردش، ولی در این حال به مشکلات اون هم اشاره کرد که بد نیست با هم بشنویم.
مشکلی که این کار رو تهدید میکنه این هست که برخی از افراد ممکنه در منطقه ای زندگی کنن که دسترسی به اینترنت ندارن، یا اینکه گوشی هوشمند ندارند و این مسیر رو نمیتونن تعقیب کنن. بنابراین برای همه کسانی که در محیط دسترسی هستند، راه رسمی آموزش و پرورش و مسیر سازمانی آموزش و پرورش برای ادامه تحصیل همین سامانه شاد هست که باید از او استفاده کنن. در اون جاهایی که نیست، ما مدیران مناطق خودمون رو و مدیران مدارسمون رو موظف کردیم که شیوه های مختلفی رو برای استمرار آموزش دانش آموزان طراحی کنن. ما متعهد هستیم که هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نشه. اگه در منطقه محروم زندگی میکنه، از طریق راهبران آموزشی، از طریق تولید و عرضه بسته های آموزشی، از طریق آموزش تلویزیون های محلی و منطقه‌ای، از طریق آموزش های رادیویی و حتی در موارد ممکن به صورت حضوری، کار آموزش اونها هم دنبال خواهد شد.
بله، و یه خبر دیگه هم این که به هر حال رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داده که 20 راننده تاکسی و راننده اتوبوس واحد به علت ابتلا به ویروس کرونا قربانی شدن و تست کرونا علی لاریجانی رئیس مجلس هم که بار دیگه مثبت اعلام شد.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود در رابطه با آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از از میان تمامی کشورهای کرونا زده در جهان، در هفته‌های اخیر آمار مبتلایان و جانباختگان در آمریکا که جمعیتی حدود 330 میلیون نفر داره روندی صعودی داشته و آمریکا در صدر این کشورها قرار گرفته. بجز چین، روسیه و ایران و چند کشور دیگه مثل سوریه که آمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو به طور دقیق اعلام نمی‌کنن، شک و شبهه‌های بسیاری هم در رابطه با آمار رسمی وجود داره، آماری که کشورها هر روز به شکل روزانه منتشر می‌کنند. همکارم جمشید زن در استودیو همراه با من نگاهی بیندازیم به شیوع کرونا در جهان. آقای زند، آخرین آماری که در آمریکا داریم چه هست و واکنش مردم به توصیه پزشکی این کشور چطور بوده؟
آماری که دانشگاه جان هاپکینز منتشر میکنه هر روز یکی از معتبرترین منابعی هست که آمار در سرتاسر جهان میده. تا دیشب آمار کرونا در آمریکا 835 هزار نفر مبتلا بودن و قربانیان هم بیش از 45 هزار نفر گزارش شده. تنها در ایالت نیویورک جمعیت حدود 19.5 میلیون نفر داره 257 نفر مبتلا شدن و نزدیک به 20 هزار نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. همونطور که میدونین نیویورک مرکز شیوع کرونا هست، در 4-5 هفته اخیر بزرگترین آمار هم داره و بقیه ایالات های آمریکا هم کمتر از نیویورک هستن. با توجه به این آمار در یکی دو هفته اخیر آمریکا در صدر جدول مبتلایان و قربانیان کرونا در دنیا قرار گرفته و حدود دو هفته هم هست که یه بحث جدی بین کاخ سفید و فرمانداران ایالات های مختلف، چه دموکرات چه جمهوری خواه، و از دید طرف از طرف دیگه هم کارشناسان مقامات بهداشتی خصوصی و دولتی قرار گرفته که این محدودیت هایی که اعمال شده ایالت به ایالت به نوعی کم بشه. آقای ترامپ و عده زیادی از جمهوری خواهان چه در کنگره و چه فرمانداران جمهوری خواه میگن که شرایط بهتر شده، ویروس کرونا به نوعی داره مهار میشه، بس در نتیجه باید سعی بکنیم که کسب و کارها رو راه بندازیم. دموکرات ها و بسیار از کارشناسان میگن که هنوز به اون مرحله به اصطلاح پیک و اوجش نرسیدیم در تمام ایالت ها و نباید عجله بکنیم. از طرف دیگه این مسئله رو مطرح میشه که الان در 4 هفته اخیر توی آمریکا 22 میلیون نفر بیکار شدن از حدود 160 میلیون نفری که شاغل هستن و این سبب شده که فشار به دولت و به فرمانداران در ایالات‌های مختلف بیشتر بشه که به نوعی برخی از کسب و کارها رو باز بکنن. به همین دلیل است که چند تا از فرمانداران مثل فرماندار ایالت جورجیا گفته که حتی همین جمعه ممکنه که اجازه بدن بعضی از کسب و کارها باز بشه. اینم باید اشاره بکنیم که در چند تا از ایالات‌های آمریکا یه عده کوچیکی از مردم هم تظاهرات کردن جلوی ساختمان‌های دولتی که دولت و دولت‌های محلی فرمانداران این محدودیت‌ها رو وردارن کاملا.
با توجه به همه این مواردی که اشاره کردید، دولت آمریکا تصمیم گرفته که 4 بسته کمک مالی تصویب بکنه برای بیکاران، مشاغل کوچک و بزرگ و سیستم بهداشتی آمریکا. این بسته‌ها از چه قراره؟
جدیدترین بسته حمایتی دولت که مقدارش از حدود 485 میلیارد دلار دیشب تو مجلس سنا تصویب شد، فردا یا و یا پس فردا هم مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد. از این پولی که دیشب تصویب شد 75 میلیارد دلار میره به بیمارستان ها، 25 میلیارد دلارش میره برای آزمایش ویروس کرونا و بخش بزرگیش هم برای کمک به مشاغل کوچک متوسط. این همونطور که شما اشاره کردین چهارمین بسته حمایتی است. اولیش 8 میلیارد دلار بود که با شروع ویروس کرونا در آمریکا شروع شد، بعد 105 میلیارد دلار و سومین بزرگترینش هم 2 تریلیون و 200 میلیارد دلار بود که پخش این پول بین شهروندانی که بیکار شدن و حتی شهروندانی که کار دارن ولی فشار اقتصادی بهشون وارد اومده پخش شده و از دو هفته پیش، و شماره زیادی هم از مشاغل کوچک بزرگ مقداری پول از دولت و یا وام دریافت کردن.
یکی از خبرهای دیگری که در ظرف دیروز و امروز بسیار داغ شده مسئله تعلیق اعطای کارت سبز یا همون گرین کارت هست که آقای ترامپ اعلام کرده. دلیل این تعلیق 60 روزه چه هست و چند هزار نفر رو باعث میشه که کارشون عقب بیفته یا از گرفتن گرین کارت محرومشون میکنه؟
این ایده رو آقای ترامپ چند روز پیش مطرح کرد و دیروز روز سه‌شنبه هم بازم تاکید کرد و گفت که این تعلیقی که هنوز البته امضا نکرده، ممکن امروز یا فردا امضا بکنه فرمان اجرایی رو، به این دلیل هست که کارگرانی که بیکار شدن، گفتیم که 22 میلیون نفر بیکار شدن، ارجحیت با اونا هست که در داخل آمریکا شهروند آمریکا هستن بتونن برگردن سر کارشون. دلیل اصلی آقای ترامپ این هستش، ولی استثنایی رو هم قالن شده، به ویژه مثلا کارگران فصلی که برای سند کشاورزی از مکزیک و کشورهای دیگه میرن ویزای موقت دریافت میکنن، کادر بهداشته و پزشکی مثل دکتر و نرس که میخوان برن آمریکا کار بکنن، و یک سری هم برنامه‌ریزای کامپیوتر که میتونن ویزا بگیرن. یکی از مقامات کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته که این تعلیق 60 روزه شامل اون دسته از خارجیانی میشه که برای کار درخواست کارت سبز دادن، و اگر کسی شهروند آمریکا باشه هنوز هم میتونه برای بستگان درجه یک خودش اقدام بکنه برای دریافت کارت سبز. و آخرین نکته هم این است که یک انستیتوی مطالعات مهاجرتی در آمریکا تخمین زده که با اجرای این تعلیق 60 روزه 110 هزار کارت سبز یا گرین کارت اعطاش به تعویق میفته.
خیلی متشکرم، همکارم جمشید زند بود با آخرین تحولات کرونا در آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما طبق اخبار واصله، امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک و علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر هر دو در دانشگاه صنعتی شریف 22 فروردین سال 99 توسط ماموران لباس شخصی بدون ارائه هیچ گونه حکمی و با ضرب و شتم بازداشت شدند. همکارم بنیامین صدر از طریق خط تلفن همراه ماست تا بپردازیم به واکنش ها به این بازداشت ها در شبکه‌های اجتماعی.
سلام به تو سمیرا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این ماجرا در واقع بازتاب‌هایی داشت در شبکه‌های اجتماعی. خیلی‌ها نوشتن که به نوعی مقایسه کردن با موارد مشابهی مثل بازداشت امید کوکبی، فیزیکدان و موارد از این قبیل، و گفتن که چون این دو نفر اتهام سیاسی روشنی ندارن و اساساً فعالیت سیاسی مشخصی نمی‌کردن، احتمال این وجود داره که حالا به مقاصد دیگری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مثل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات این دو رو بازداشت کرده باشه. اما از این موضوع کلی که بگذریم، من نگاه کلی که خب بیشتر معطوف هست به همکاری، در واقع تحت فشار قرار دادن برای همکاری نخبه‌های علمی، خواهر علی یونسی که از بازداشت شدگان که با امیر حسین مرادی بازداشت شدن، اشاره کرده به وضعیت برادرش و شرایط برادرش و گفته که علی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم 2018 بوده، یک معلم مدرسه علامه حلی بوده و یک نخبه علمی که همونطوری که میدونی و احتمالاً شنوندگان هم میدونن، خیلی از کسانی که در دانشگاه صنعتی شریف درس میخونن خب از در واقع دانشجوهای ممتاز و دانشپژوهان نخبه ما هستن. بله، که خواهر علی یونسی، آیدا یونسی، در فیسبوک خودش، در توییتر خودش به همین اشاره کرده و نوشته که کم نبوده مواردی که سپاه آدمهای بیگناه رو میگیره و هزار داستان الکی بهشون میچسبونه. همونطوری که گفتم در سالهای پیشم چند تن از نخبه های علمی یا کسانی که خارج کشور در واقع در مناصب علمی یا تحقیقاتی بودن، وقتی که به ایران اومدن بازداشت شدن یا در داخل ایران بازداشت شدن. این چیزی هستش که کاربرای شبکه‌های اجتماعی دوباره بهش اشاره کردن. کاربری به نام علیرضا هم نوشته که ماجرای ربایش و دزدی و ضرب و شتم علی یونسی و امیر حسین مرادی و افتخارات علمیشون رو که میذارم کنار شلیک پرواز 752 هواپیمای اوکراینی، داستان ترسناکی میاد توی ذهنم. به نظرم سپاه پاسداران نمیخواد بگذاره هیچ نخبه‌ای خارج از گردونه قدرتش فعالیت بکنه.
خیلی مشکرم. همکارم بنیامین صدر بود، نگاهی داشت به بازتاب بازداشت امیر حسین مرادی و علی یونسی از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویانی که بسیار کم سن و سال هستند. علیرضا قادری مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه شریف نیز در این رابطه در شبکه اجتماعی توییتر مدعی شده که موضوع بازداشت این افراد جرمی بوده که در خارج از دانشگاه اتفاق افتاده. همچنان مشخص نیست اتهامی که متوجه این دو دانشجوی جوان و نخبه کردند. متشکرم از شما که در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کردید.